عليكم جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر جلسه 93 حضرت آیت الله العظما حسینی هوشهری، تاریخ 11/1/95.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قالت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها: إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي أما زجرناك فأنت من شيعتنا وإلا فلا. روز میلاد خجسته صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را صمیمانه خدمت شما رهروان راه آن حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. به مقتضای اون چه در روایات ما آمده که شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون بفرحنا، این حالت باید در بین شیعه مصداق پیدا کند که حقیقتا در هنگام حزن اهل بیت شیعه محزون و سوگوار و عزادار باشه، ولی اون روزی هم که روز فرح و شادی اهل بیت هست، مانند امروز که روز میلاد صدیقه طاهر است، باید آثار و نشانهای فرح و شادی در خیابانهای ما، مجالس ما، محافل ما به خوبی دیده شود. یعنی تفاوتی بین این دو حالت دیده بشود که شیعه الزاماً این گونه نیست که تک بعدی است. شیعه تابع راه اهل بیت و آنچه آنها فرمودند. خب امروز فکر کردم که چه جمله‌ای و چه کلمه‌ای به مناسبت امروز خدمت شما بزرگواران عرض کنم. دیدم بهترین جمله جمله‌ای است که صدیقه طاهره فاطمه زهرا در پاسخ سؤال زنی که از ناحیه شوهرش آمده بود، پرسشی را مطرح کرده بود، اون پاسخ پرسش را محضر شریف شما هم عرض کنم که گویا سوال کننده ما هستیم امروز و پاسخ دهنده صدیقه طاهره است. در حالات صدیقه طاهره ملاحظه فرمودید که ایشون مرجعیت فکری، مرجعیت علمی و فرهنگی داشته برای کسانی که میخواستن با مسائل دینی آشنایی پیدا کنن و سوالات متعددی گاهی از ناحیه افراد مختلف از ایشون میشده و ایشون پاسخ میدادن. از اون جمله سوالات، مردی به همسرش گفت که سوالی برامون پیش آمده و مناسب شما نزد صدیقه طاهره بروید و این پرسش رو از ایشون بخواهید و مطرح کنید و ببینیم پاسخ ایشون چه خواهد بود. گفت سوالی که من دارم این است که برو و بپرس که آیا ما جز شیعیان شما به حساب می آییم یا نه؟ ما را قبول دارید به عنوان شیعه بودن، پیرو بودن، یا قبول نداری؟ این سوال خیلی ساده و بسیط بود. همسر اون مرد خدمت صدیقه طاهره رسید، بعد از آداب و مقدمات لازم گفت من از طرف شوهرم آمدم پرسشی را مطرح کنم و پرسش من این است که آیا ما را در جرگه شیعیان خودتون به حساب می آورید یا نه؟ پاسخ خیلی زیباست، این پاسخ به درد همه ما می خورد. امروز پاسخ ما هم هست، چون این دغدغه را همه ما داریم که نام شیعه را یدک می کشیم و خودمون را در اردوگاه شیعیان اهل بیت به حساب می آوریم، اما شاید گاهی توجه نداشته باشیم که آیا شیعه بودن به چیست؟ نشانه های شیعه بودن چیست؟ با چه آرمی می شود شیعه را شناخت؟ اینجا شاخص را صدیقه طاهره برای شیعه بودن مطرح کرده. صدیقه طاهره فرمود برو به شوهرت این جمله را بگو: این کنت تعمل بما امرناک، این کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. به شوهرت این جریان را بگو که اگر به اونچه که ما به شما دستور می دهیم، یعنی اگر بر اساس اوامر ما عمل می کنید، پیرو اوامر ما هستید، و تنتهی اما زجرناک و از سوی دیگر مطیع نواهی ما هستید، و به تعبیر امروزی و امروزی پسند این است که اگر بایدها و نبایدهای ما را قبول دارید، اونجا که ما باید داریم امر داریم، اونجا که نباید داریم نهی داریم، اگر پایبند به دستورات ما هستید، که من همینو اضافه کنم که دستورات اهل بیت دستورات خدا و قرآن هست، فانت من شیعتنا. پرسش شما پاسخش این است که میخوای شیعه بودن تو ارزیابی کنی، تو زندگی و برنامه تو نگاه کن، آیا اون چی که ما گفته ایم بر اساس اون عمل میکنید یا عمل نمیکنید؟ اگر بر اساس اون چی ما گفته ایم عمل میکنید، چه در اوامرمون و چه در نواهیمون، شما جز شیعیان ما محسوب میشوید و الا فلا. لذا تو روایات زیادی دوستان، شاید در این محضر هم خدمت شما عرض کردم قبلا، ما گاهی تعبیر به محب مطرح میکنیم، گاهی تعبیر به شیعه مطرح میکنیم. فرق است بین محب اهل بیت و شیعه اهل بیت. ممکن است همه ما، نه ممکن است، تقریبا شاید تردیدی نشود درش کرد که ما دوستدار اهل بیتیم. حقیقتا هم این شکلی است، نشانه هاش هم این است که در شادی اونها شادیم، در مصیبت اونها عزاداریم، و هر جا نام پیامبر، نام امیرالمومنین، نام صدیقه طاهره، نام اصحاب کسا، نام دیگر ائمه، امامزادگان، هر کدام میشنویم با تکریم با احترام یاد میکنیم، دوست میداریم اینها را. لذا تو مشکلاتمون، تو مصائبمون به سراغ اینها میرویم، اینها را واسطه فیض الهی قرار میدیم. اینا نشانه های محبت ما نسبت به اهل بیت. منتها المحبتو شیئون و این که عنوان شیعه را داشته باشیم شیئون به فرمایده آخر. ممکن است کسی را دوست بدارد اما الزاماً پیرو راه او نباشد، گرچه خود محب بودن و محبت مقدمه است بر اطاعت. لذا سه مرحله معمولاً مطرح می کنند برای کسانی که میخوان با اهل بیت ارتباط پیدا کنند. سه مرحله میگن هست: یک، معرفت، دو، محبت، و سه، اطاعت. یعنی آدمی که میخواد به مرز اطاعت برسد در رابطه با اهل بیت و به بایدها و نبایدهای اونها ترتیب اصل بده، گام اول برای ورود در این مسئله شناخت اونهاست، به شناخت شناسنامه ای اونا را خوب بشناسیم. لذا در روایاتی که وارد شده، اگر کسی امام رضا را ان معرفتن زیارت کند چه می شود؟ معنای ان معرفتن یعنی بداند او امام است، امام به حق است، اون جهاتی که لازم. بنابراین گام اول شناخت و معرفت صدیقه طاهره را اونگونه که هست، نه شناخت شناسنامه‌ای که پدرش رسول الله است و مادرش خدیجه کبرا، این مقدار کافی نیست. و گام دوم بعد این که انسان کسی را شناخت، دوستدار او می شود و بعد از این که انسان دوستدار شد، علاقمند است اون چرا که محبوب دوست می دارد او هم عمل کند و در نتیجه در وادی اطاعت قدم می گذارد. مطیع نمی شود کسی جز این که محب کسی باشد، و محب کسی نمی شود مگر این که او را شناخته باشد. لذا حضرت فرمود این کنت تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. انشاءالله که موفق باشید. این در بهار جلد 68 است. خب بحث تفسیریمون دوستان فاضل، رسیدیم به این آیه که امروز محضر شریف شما عرض میکنیم به دنبال اون هشداری که خدای متعال به بنی اسرائیل داد: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم تا آخر. اینجا دارد و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، آیه 41، و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و ایایا فتقون. ترجمه ظاهری آیه این هست: اون چرا که ما فرو فرستادیم و نازل کردیم به اون ایمان بیاورید، یعنی قرآن، که نشانه های اون با اون چه در کتاب های شماست مطابقت دارد. مصدقا لما معکم، که این قرآن تصدیق کننده اون چیزی است که با شماست، که کنایه از تورات و انجیل و امثال ذالک است. ولا تکون و اول کافرن به، از شما انتظار نیست که نخستین کافر به قرآن باشید، یعنی در مقابل قرآن موضع بگیرید، نه، این انتظار نیست. آمنو به ما انزلتو، به قرآن ایمان بیارید. ولا تکون و اول کافرن به ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلن، و آیات ما را به خاطر یه درآمد مختصر و به خاطر یه سری متاع کم به بهای ناچیزی نفروشید. و ایای فتقون، و تنها از من بترسید و نه از مردم. این آیه دوستان یه شأن نزولی دارد و یک بحث تفسیری که به هر دو اشاره میکنم. مرحوم طبرسی در کتاب شریف تفسیریشون به نام مجمع البیان، ایشون شأن نزولی برای این آیه و دو آیه بعد از اون بیان میکند، از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که دو نفر از یهودیان به نام حیی ابن اختب و کعب ابن اشرف و جمع دیگری از یهود، اینا برای اینا هر ساله مجلس میهمانی مفصلی تشریفاتی کاملا از طرف یهودیان گرفته میشد. عرض شد که اینها در مقابل بعثت نبی گرامی اسلام حاضر نبودند که دست از این مجلس خاصشون بردارن، و لذا آیاتی که تو تورات وجود داشت که در زمینه اوصاف پیغمبر بود، که اینا به جای اینکه گرایش به پیغمبر پیدا کنن و دست از آیین خودشون بردارن، حتی گاهی به اصطلاح اون آیاتی که در تورات بود و در وصف نبی گرامی اسلام بود، اینا به خاطر این شرایط خودشون و به اصطلاح برپا بودن این گونه جلسات و برنامه هاشون، اون آیات را هم توجیه می کردن و تحریف می کردن، که در حقیقت این کاری که اینا می کردن این یه سمن قلیلی بود که در مقابل اون عظمت قرآن اینها حاضر بودن این را داشته باشند و قرآن را نداشته باشند. این اجمالا راجع به شأن نزول آیه که قرآن میگوید و آمنو به ما انزلتو لما معکم، هر شبت بعدشم به ما انزلتو مصدقا لما معکم ولا تکونو اول کافرنده. این آیه مثل آیه قبل که خدمت دوستان خونده شد خطاب به یهودیان است. یادتون هست در اون آیه قبل خداوند بنی اسرائیل را به یادآوری نعمت‌های گذشته دعوت کرد، به وفای به پیمان‌های الهی دعوت کرد. اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرهبون، همه اینا یادتونه و مفصل در اونجا توضیح دادیم و بیان کردیم. در این آیه خدای متعال اینها را دعوت به ایمان آوردن به قرآن می کند به عنوان یکی از مصادیق پیمان الهی. اوفو بی عهدی اوف بی عهدکم، یکیش این است که آیات قرآن را بهش ایمان بیارید و بپذیرید، که این مخاطب هم توده یهودن هم عالمان یهودن، همه اینها را شامل میشه. تقریبا این آیاتی که خدمتون میخونیم و امروز آیه اولش رو عرض میکنیم و دو آیه دیگر هم بعدش هست، حدود 9 دستور خدای متعال به یهود میدهد که در رابطه با هر شبت خدمتون این که پیمان الهی پایبند باشند و مصادیقش این هاست. اولین دستور که عمده بحث ما هم امروز راجع به همین دستور اول هست، نوبت به دستورات 8، 2، 3 تا 9 نمی رسد. اولین دستور این است که آیاتی که بر پیامبر اکرم و نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده ایمان بیارید. خب ویژگی این آیات چیه؟ میگه این آیات خیلی غریب نیست. شما اگر به تورات مراجعه کنید، به کتب آسمانیتون مراجعه کنید، میبینید همخوانی دارد. این قرآن مصدق است لما معکم، آیاتی که هماهنگ با اوصافی است که در تورات شما آمده است. و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم، بشاراتی که در تورات آمده و پیامبران پیشین به پیروان خودشون این بشارت ها را مطرح کردن، مثلا در جریان انجیل آمده یعتی من بعدی، بقیهش رو بگید، اسمه احمد، اللهم صل علی محمد، که اونها گفتن بعد از ما پیامبری خواهد آمد با چنین اوصافی ظهور میکند، کتاب آسمانیش قرآن دارای این ویژگی ها هست، عرشبت محضر شما به این که شما به این قرآن و به این آیات ایمان بیارید. چون قرآن علاوه بر این که حقایق تورات تحریف نشده را دارا هست، مشتمل بر حقایق دیگری هم هست. یه سوال در اینجا مطرح شده که مقصود از آمنوا بما انزلتو مصدقا لما معکم، مقصود از انزلتو چیست؟ اکثر مفسرین تا اونجایی که مراجعه شد معتقدن به این که مقصود از انزلتو آیات قرآن است. آمنوا بما انزلتو یعنی به اون چی که من فرستادم ایمان بیارید، و ویژگی اون چه من فرستادم یعنی قرآن هم این است که مصدقا لما معکم، تصدیق کننده است احکام او، اخلاق او، توحید او، مکارم اخلاقی او، همه اون چه که در تورات تحریف نشده است توسط قرآن هم تایید شده است. بعضی از مفسرین گفتن مقصود از آمنو بما انزلتو یه معنای وسیع و گسترده ای را شامل می شود، علاوه بر اینکه قرآن را شامل می شود، آیات قرآن را شامل می شود، شامل خود رسول اکرم هم می شوند. یعنی اینا مقصودشون از انزلتو ارسلتو است. میگن انزال به معنای ارسال است. آمنو به ما انزلتو، ایمان بیارید به اون چه که من فرستادم. فرستادم ام است از بفرمایید آیات قرآن و رسول نازنین اسلام نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه. به خصوص که این دسته دوم از مفسرین ازشون سوال میکنیم ماه و شاهد و علی ذلک، چه دلیلی دارید که مقصود از انزال ارسال رسول باشد؟ میگن سوره طلاق رو نگاه کنید آیات 10 و 11، تعبیری در اونجا به کار رفته که اون تعبیر معید این معناست که انزلتو معنای ارسلتو است. آیه این است: قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم، که رسولا عطف بیانه برای انزال انزلتو. انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم، که حضرت را مصداق ما انزل الله تلقی کردن. ولی بیشتر مفسرین حالا این معنا را مطرح کردن که مقصود از انزلتو در اینجا قرآن است. اگر میبینید در جای دیگری انزل الله به کار رفته و مقصود از انزل الله رسول الله است، قرینه خاص برش دلالت میکند. اما اگر بدون قرینه ما مطرح کنیم، مقصود از انزلتو آیات قرآنی است و خود قرآنه، نه رسول گرامی اسلام. خب سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا خدای متعال به یهودی که تورات دارن، کتاب آسمانی دارن، دستور می دهد آمنو. خب اینا مگه ایمان نداشتن؟ کسی که کتاب آسمانی دارد معلومه که پیامبری دارد، به کتاب آسمانیش ایمان دارد و باور دارد. این که خدای متعال در قرآن، در ضمن آیات قرآن، به اینها یعنی یهود صاحب کتاب و اهل کتاب دستور میدهد آمنو، چرا؟ این نکته مهمی است که البته شما بارها برای مردم بیان کرده اید، منتها ما از باب یادآوری و از این زاویه مطرح میکنیم. پاسخ این است که ارتباط ادیان الهی با هم ارتباط ارضی نیست، ارتباط ادیان الهی با هم ارتباط طولی است. معنای ارتباط طولی این است که اگر یک دینی بود و بعد توسط خدای متعال دین دیگری و رسول دیگری مبعوث به رسالت شد و دین دیگری آمد، وظیفه حتی پیروان اون دین قبلی هم این است که از دین جدید پیروی کنند. این که خدای متعال به یهود می فرماید و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم، یعنی تا الان تاریخ به اصطلاح مصرف تورات همین بود، به عنوان یک دین آسمانی، به عنوان یک کتاب آسمانی، به عنوان یک تکلیف و وظیفه‌ای که تا الان من در حق شما تعیین کرده بودم. ولی موقعی که ما کلاس شما را عوض کردیم و گفتیم در کلاس جدید ثبت نام کنید، شما حق ندارید بگید ما میز و صندلیمون تغییر نمیدیم، تو همون کلاس قبلی باقی میمونیم. طولیست ارتباط ادیان الهی، ارتباط طولیست. یعنی اگر دومی آمد نوبت به اولی دیگه نمیرسد، سوم آمد نوبت به اول و دوم نمیرسد. بنابراین قرآن، اسلام به عنوان آخرین دین و متکامل ترین دین خدای متعال بر بشر ارزانی داشته و در نتیجه دیگه جایی برای یهودیت و مسیحیت و نصرانیت در عرض اسلام باقی نماند. پس بنابراین خطاب آمنو که در اینجا مطرح شده از باب طولی بودن ارشوت خدمتون ادیان الهی است. اما ناگفته پیداست، این را برای مردم بیان کردید و اون این است که تا حجت بر کسی تمام نشده دوستان اینجا هستن دیگه، تا حجت بر کسی تمام نشده، اگر کسی اعتقادی به دین قبلی داشته باشد و حجت بر او تمام نشده باشد و طبق دین قبلی فردی عمل کند، به اصطلاح معاقب نخواهد بود و مصاب خواهد بود این فرد. منتها بحث ما اینجاست که این تعبیری که خدای متعال با عالمان یهود میگه، به توده یهود میگه و اینا مخاطب آیه هستند و این خطاب به اونها میرسد و توجه میکنند، این گونه نیست که جاهل قاصر باشند، بلکه اگر احیانا توجه نمیکنند، ان تقصیرن توجه نمیکنند، اینا دیگه حجت برشون تمام نیست. بنابراین بر اساس آیه شریفه و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، معناش این است که اگر احیانا اسلام عرضه شد، قرآن عرضه شد و کسی غیر اسلام دینی را انتخاب کرد، این دیگه دین از او پذیرفته نمی شود. اون لا اکراه فی الدین یه بحث دیگری است، معناش چیز دیگری است، معناش این است که اکراه در دین نیست. اما اگر احیانا حجت تمام شد، برنامه تمام شد و انسان پذیرفت که این دین بر حقه و نپذیرفت، اون یه بحث دیگری است. لا اکراه فی الدین جاش اینجاها نیست، یعنی در حقیقت تفسیر غیر رسمی از لا اکراه فی الدین هست که مکره قرار نمیدیم کسی را. اینجا کسی را مکره قرار نمیدن، بلکه وظیفه از خدای متعال میفرماید دین من این دینه، اون دین از شما پذیرفته نیست. البته عرض شود خدمت شما بین که نکته مهمی که در اینجا قابل ذکری اینه که سوال این است که این تکلیفی که در اینجا متوجه افراد میشود، این تکلیف مربوط به اصوله یا تکلیف مربوط به فروعه؟ یعنی آیا یهود مکلف به نماز هم هستن علاوه بر این که در رابطه با اصول دین مکلفن، نبوت مکلفن، مکلف به فروع هم هستن یا نه؟ اینو دیگه شما خونده اید به حمد الله که ما معتقدیم اینها علاوه بر این که مکلف به برمیدا اصولا، مکلف به فروع هم هستن، یعنی فردای قیامت برای این نمازشون هم اینها مورد سوال و پرسش قرار میگیرن. هر شبت محضر شما به این که یکی از نکات دیگری که در اینجا باید محضر شریف شما فضلا و علمای اسلام اشاره کنم این است که مصدق بودن قرآن، این نکته نسبت به تورات و انجیل اشاره هم کردم در ضمن صحبت ها، من تا چون با عنایت یادداشت کرده بودم عرض میکنم، مصدق بودن قرآن نسبت به تورات و انجیل پیداست که این تورات و انجیل فعلی بفرمایید نیست. تورات و انجیل فعلی پر از متاسفانه تحریفات فراوانه، اما پیداست که کسانی که اون روز مخاطب قرآن بودن و تعبیر آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم خطاب به اونها آمده، اینها پیداست که تورات تحریف نشده هم داشتن، لذا اینکه قرآن میگه مصدقا لما معکم، یعنی توراتی که شما در اختیار دارید، این تورات تصدیق، این قرآن تصدیق کننده اون چیزیست که در توراته. معلومه اون تورات، تورات محرف بفرمایید نبوده. و دلیل بر این که اینا تورات غیر محرف هم داشتن این آیه شریفه است که اگر احیانا نداد کنید، در آل عمران آیه 93، فعتو به تورات، تورات بیارید، با عالمان یهود میگوید تورات بیارید، فتلوها بخونیدش، این کنتم صادقین، اگه شما واقعا راست میگید ببینید تورات چه قضاوتی میکند، آیا حرفایی که در قرآن آمده به اصطلاح معید دارد در تورات یا معید ندارد. و آیه دیگر سوره مائده باز معید این است که تورات غیر محرف بوده و خدای متعال میگه مصدقا لما معکم. در سوره مائده آیه 43 دوستان ملاحظه بفرمایند، میفرماید و این دهم التورات فیها حکم الله، پیش اینها توراتی وجود دارد که حکم الله درش هست، پیداست تورات غیر محرف مورد نظر هست. خب دو تا آیه دیگه هم هست که در همین راستاست، این انشالله هفته بعد تقدیم محضر دوستان خواهیم کرد که انشالله دوستان هم تعطیلاتشون به پایان برسد. من واقع مطلب کمی نگرانم، حالا نه به عنوان مسئول حوزه، ولی واقعا نگرانم که تعطیلات ما در حوزه داره فراوان میشه، یعنی تعطیلاتی که عموم حوزه، حالا گاهی فردی تعطیل میکنه یه بحث دیگری است، ولی نوع تعطیلات ما در حوزه داره خیلی فراوان میشه. بارها ما این جمله را در محضر شریف شما گفتیم، من کاملا یادم هست، خدا رحمت کند، بله خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله گلفایگانی، من دقیقا یادم هست تو مسجد اعظم روز عید دقیقا یادم هست این شخصیت بزرگوار بر بالای منبر نشسته بود، این جمعیت هم میلولیدن توی صحن مسجد اعظم، ولی ایشون هم خب البته اون موقع فضای دیگری بود و شرایط دیگری بود و یه نوع حالت مقابله با نظام طاغوت بود، ایناش بحث نیست. الانم در حد حالا چند روز اینم بحث نیست، ولی اینکه حالا ما در حقیقت بزنیم به جایی که حالا تا می شود، به خصوص اگه یه مناسبتی هم کنار اون قرار بگیره، مثلا من یادم هست شما که یادتون نرفته قبل از شروع سال اساتید محترم و بزرگوار یه هفته اصلا قبل از اون تعطیل کرده بودن، که ما موقعی که آمدیم خدمت شما هر شبت محضر شما به این که غریب بار می آمدیم اینجا، یعنی روزهایی که خدمتون بودیم. خلاصه اینا محظوراتیست، مشکلاتیست که باید یه فکر جدی براش کرد که ببینیم انشاءالله چی میشود. حالا امروز که روز عیده و جناب آقای زارعی هم شیرنی آوردن با آقایون بدن، انشاءالله این شیرنی ها میل کنند و حالا بالاخره دیگه مراتبی داره طول هم من که خواهم بید. محالات هایشون شیرنی توضیح میکنن، یکی از این دوستان ما شما یکی از دوستان ما راجع به این آیه و ازل وحوش و حشرت چند هفته قبل سوالی کرده بودن که مقصود از محشور شدن حیوانات چیست؟ اینه که در سوره تکویر این مسئله و ازل وحوش و حشرت مطرح کرده چیست؟ تا اونجایی که من مراجعه کردم و بررسی کردم، دو دیدگاه در رابطه با محشور بودن، محشور شدن حیوانات وجود دارد. حالا اول اون دیدگاه دوم بگم که خیلی مطرح نشده و کم مطرح شده. ازل بهوش و حشرت مقصود این نیست که در دادگاه الهی حاضر میشن، عده مؤاخذه میشن و امثال ذلک، بلکه آمدن تفسیر کردن و ازل بخوش و حشرت یعنی حیوانات و جنبندگانی که تو دنیا اینها از هم فاصله می گرفتن و جدا می شدن از هم، اینها فردای قیامت در یه جا به اصطلاح زنده می شن. بحث حالا دادگاه و کیفر و ثواب و عقاب و اینا نیست، اما عده معتقدن به این که وحوش هم مانند انسانها محشور می شوند و اونهایی که تعدی کردن به دیگران مورد بازخواست قرار میگیرن. سوال، آخه تکلیف مربوط به عقل و حیوانات که دارای عقل نیستن، پاسخی که دادن این است که به تناسب شعوری که خدای متعال به اینها داده و به همین مناسبت جریان نقل میکنن از پیامبر اکرم که ابوذر میگوید در محضر نبی گرامی اسلام بودیم، دو تا بز شاخدار به هم شاخ میزدن، پیغمبر فرمود میدونید اینا برای چی به هم شاخ میزنن؟ اینا گفتن نه. پیغمبر فرمود بالاخره ولی خدا میداند و اینها فردای قیامت محشور میشوند، اگر یکی از اینها ان ظلمن تعدی به دیگری کرده باشد مورد بازخواست قرار میگیرد. بنابراین اینی که الزاماً معنای عقل را و مسئله عقل را ادعی مطرح کردن، عده‌ای از مفسرین گفتن نه، به همون تناسبی که خدا شعور به اینها داده، و بعد توضیح دادن که حیوانات اینطوری نیست که حالا بر اساس غریزه عمل کنند. عکس العمل‌هایی که از خودشون نشان میدن، بعضی از حیواناتی که به وفاداری معروفند در مقابل صاحبش، اینها نه بر اساس غریزه بلکه یه عکس العملی است که حاکی از شعور اینهاست. اینها فردای قیامت منتها مراتب داره، انسان به گونه‌ای و این حیوانات و امثال ذلک هم به گونه دیگری. این ماحصل اون چیزی است که در تفاسیر آمده است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.